أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بحث حرکت به زمان منتهی شد زیرا یکی از امور ششگانه ای که حرکت به آنها مرتبط است مسئله زمان است. درباره زمان یک بحث ما اشاره داشتن که از زمان و ماهوه، این را به تعبیر جناب امام رازی واگذار کردن که این امر بدیهی است، نیازی به تحلیل ندارد. بحث دوم که درباره زمان داشتن در این بود که زمان حل هوه، اثبات وجود زمان که اون را با موادی طبیعی از یک سو و موادی الهی از سوی دیگر ثابت کرد که زمان موجود است و چون وجود اصیل است و ماهیت به تبع وجود تبیین می شود، نوبت به ما حقیقی می رسد. بعد اثبات اینکه این شی وجود دارد، اونگاه از نحوه وجود و ماهیت او را تحلیل میکنند و انتظام میکنند. نوبت به از زمان و ماهوه رسید به ماه حقیقیه. اون بحث را هم گذروندن. اونگاه درباره علت فاعلی زمان سخن گفتن که از زمان و لمه هوه، که لمه اثباتی است، اثبات علت فاعلی او، که فاعل او چیه. بعد هم درباره علت غایی او سخن گفتن که این هم باز برگشتش به از زمان و لمه هو است. لمه اثباتی مال علت فاعلی، لمه اثباتی مال علت غایی. این را گذرم. چون مسئله حدوث و قدم عالم به مسئله زمان وابسته است، اگه مسئله زمان روشن بشود و هرن حدوث و قدم عالم هم روشن خواهد شد. درباره زمان ثابت کردن که زمان نمیتواند مسبوق به چیزی باشد و چیزی سابق بر زمان باشد، سبقاً زمانی یا سبقاً که لا یجتمع و فیه سابق و معلاق لا یجامع و فیه المتقدم و المتأخر. این به نحو سالبه کلیه قابل استثناء هم نبود. هیچ چیزی قبل از زمان نیست قبلیتاً که لا یجتمع و فیه سابق و معلاق. بهرن اون چی که در این فصل 31 هست که استثناء شده است که لا یتقدم علی زمان الا الباری سبحانه و تعالی و اسماءه الحسنا، این نسبت اون میشه استثناء منقطع. بهرن سبش بحث رو باید عوض کرد. پس اون بحث که یه چیزی مقدم بر زمان باشد تقدم زمانی یا این به نحو سالبه کلیه است و هیچ استثناء هم ندارد. اما چون ثابت شد در بحث‌های قبل که زمان معلل است، علت فاعلی دارد، علت غایی دارد، قهرن اون علت فاعلی مقدم بر زمان است و تقدم او هم تقدم زمانی نخواهد بود و تقدم ذاتی است و مانند آن، تقدمی که علت بر معلول دارد. قهرن اون که در فصل 32 آمده است که فی انه لا یتقدم علی ذات زمان و الحرکه شیئون الا الباری از مجدو، این تقدم معنی جامع است، یعنی تقدم ذاتی که علت بر معلول دارد. وگر اون تقدم زمانی که لا یجتمع فیه سابق و معلاحق، اون به نحو سالبه کلیه قابل استثناء هم نیست. این مطلب را که چیزی بر زمان نمیتواند مقدم باشد به تقدم زمانی، اون را متاسفانه در ضمن همین فصل دوم بیان کردن. باید تفکیک میشد در اون فصل که چیزی بر زمان مقدم نیست به تقدمی که سابق و لاحق با هم جمع نمیشن، این رب سالبه کلیه است و استثناء پذیر نیست. و اون چه که ثابت شده است زمان علت دارد، علت فاعلی دارد، قهرن علت فاعلی بر فعلش مقدم است، نحوه تقدم علت فاعلی بر فعل هم همون نحوه تقدم علیت است، یعنی تقدم به ذات. اگر علت ناقصه باشد که به تبع و یک ملاکش وجود است، و اگر علت تامه باشد که به ذات ملاکش وجوب است. خب ولی این دو تا فصل کنار هم آمده. سرگذشت زمان که مشخص بشود، قهرن در مرحله بعدی از حدوث و قدم عالم سخن به میان میآید، اونجا وضعش روشن خواهد شد که آیا عالم مجموعه عالم حادثه زمانی هست یا حادثه زمانی نیست. ولی اون رسالت الحدوثی که برهم اخون تدوین کردن، اونجا شو اصل رساله برای حدوث تدوین شده است. بعد از گذراندن این فصل شبیه این فصل 32 نتیجه گیری کردن که رو هم انشاءالله بعد میخونیم که اونجا بعد از گذراندن این بحث دارن فی نتیجت ما قلاب یا نتیجت ما اصلنا اون را میخونیم که چون بحث رساله درباره حدوث عالم هست اینجا نتیجه گیری کردم، اما اون نتیجه گیری الان اینجا جاش نیست، لذا اینجا اصلا مطرح نکردم. و دیگران به زحمت افتادن برای اثبات حدوث عالم که آیا عالم حادث است یا حادث نیست و بعضی ها فتوا به قدمش دادن و ماننده آن، اما اینا توانستن جمع بکنن بین دوام فیض به حدوث عالم که بنابر حرکت جوهری ما اصلا شیء باقی نداریم فضل نزقدیم، هر چیزی من از سماوات و الارضین و هر چی در اینا هست هر لحظه نو و تازه است، بقا ندارد فضل نزقدن. اما از اون طرف هم او دائم الفیض علی البریه است، فیض او قدیم دائمی است، فیض او قدیم زمانی نیست اما دائم است و منقطع نخواهد شد. و این مسئله رو در فصل دوم به نحوی بازگو میکنن که بتوانن در مرحله حدوث قدم ازش نتیجه بگیرن. برای اثبات این مطلب که چیزی بر زمان و حرکت تقدم ندارد، تقدم زمانی یا چند بار حاضر کردن، در همین جلد سوم اسفار صفحه 124 برهان اولشون از لما علمت شروع می شود تا دو ساعت مونده به پایان صفحه، بعد برهان دومشون به قد ثبت ایزر شروع می شود، بعد برهان سومشون هم در صفحه 125 و ایزر لو تقدم علی الزمان شروع می شود. این برهان سوم که به صورت قیاس استثنایی تحلیل شده است تالیش این است که اگر چیزی قبل از زمان باشد قبلیتش یا به نحو ازمنه منقطع است یا به نحو آنات متصل است یعنی تشافع آنات است یا به نحو امر مستمر، اون قسم اول باطل، قسم دوم هم باطل، قسم سوم حق و اون قسم سوم این است که مطلوب محاصل می شود، یعنی اون دیگه غیر از زمان است، خود زمان است که ادامه پیدا کرد و یه امر گسترده ای رو شما تقطیع کردید، یه گوشش گرفتید بعد گفتید که قبل از این هم از این سنخ گذشت، بله خب قبل از این هم از این سنخ گذشت، ولی اون دیگه بیگانه نیست، از آشناست، از همین سنخ هست. خب پس اون قیاس استثنایی که در صفحه 125 رو شده است یعنی سطر سوم و ایزن لو تقدمه، این سه تالی داشت، یک تالیم بود از منه منقطعه باشد گسیخته که چنین چیزی نه در خارج وجود دارد نه در ذهن، دومی که تتالی آنات و تشافع آنات باشد که این از چند جهت محال بود، فرض سوم این است که یه امر متصل و مستمر داشته باشیم که همون زمان است، صفحه 116 6 ساعت مونده به آخر. و عمل امر بسم الله الرحمن الرحیم و عمل امر المستمر رو دائم منها این طبیعت فهو اصل این حرکت و طبیعت است و سنخها و سنخها المتوسط و ابدا بین حدودها و اجزائها، این حرکت و این طبیعت و این زمان را شما که یک واحد متصل و مستمر است می شود در ذهن به اجزایی تقسیم کرد، چه این که وقتی مفهوم جامع زمان را ما انتظار کردیم او بر اینها منطبق است بر قطعات به عنوان تطبیق کلی بر جزئی، به لحاظ وجود خارجی که یک واحد گسترده است اونها را که ما تقطیع بکنیم میشه اجزا که حسابشون کل و جز است، مفهوم که گرفتیم میشه کلی به جزئی، فرمود اگه مفهوم گرفتید قابل انطباق بر کثیری است میشه کلی به جزئی، اگر مفهوم گیری نکردید اون واحد مستمر خارج را تقطیع کردید میشه کل و اجزا، بین حدودها و اجزای اون طبیعت و حدود طبیعت که این حدود و اجزا التي هي ایزن جزئیات اون طبیعت است، به وجه این اگر مفهوم گرفتید و کلی شد این قابل صدق بر کثیری نست میشه بعد مفهوم کلی زمان، مفهوم کلی حرکت گرفتید برای حرکت های مقطعی، برای ازمنه مقطعی منطبق میشود از باب انطباق کلی بر جزئی. اما اون واحد متصل خارجی را اگر بررسی کردید اون کل است و داره اجزا است. این تموم شد. در باره آن برای تشبیه یک حقیقت که در خارج وجود دارد این رو تمثیل بکنن، تنظیر بکنن که بهتر به ذهن بیاید، در تعلیمیات این چینی میگوین برای ترسیم خط، میگن شما اگه یک نقطه ای را حرکت بدید از ادامه اون نقطه مثلا خط پدید میآید. این برای اینکه ذهن نوزاد یا نوسال جذب کند مطلب را. بعد میگن اگر شما خط را در عرض ادامه بدید سطح پدید میآید، سطح را اگر در طرف ارتفاع یا در طرف عمق ارتفاع ادامه بدید حجم پدید می آید. اینا رو که گفتن تعلیمیات برای اینکه نوسال نوجوان اینا با این مسائل آشناتر میشن و درک میکنن. اگر نه نقطه‌ای در خارج وجود دارد، نه حرکتی برای نقطه است، نه خط قابل حرکت است، نه سطح قابل حرکت است، نه خط از حرکت نقطه پدید می آید، نه سطح از حرکت خط پدید می آید، نه حجم از حرکت سطح پدید می آید. اینا یک گشی دست این آغاست و یه تخت سیاه هست و یه ترسیم ذهنی که این کودک و نوجوان بفهمد. میگویند به اینکه نقطه را اگه ما حرکت بدیم از حرکت نقطه خط پدید می آید، این خط را اگر به یک طرف امتداد بدیم سطح پدید می آید، سطح را به طرف بالا یا به طرف پایین یعنی به طرف ارتفاع یا به طرف عمق حرکت بدیم حجم پدید می آید. مشابه این را که در کم متصل دارند در کم متصل غیر قارزات هم دارند، در متصل قارزات باشند در متصل غیر قارزات هم برای تفهیم نوجوان دارند. یکی از اینها به عنوان تعلیمیات یاد میکنند برای که اینا را یادشون میدن. میگن اگر ما آن را امتداد بدیم از امتداد آن زمان پدید میآید. خب آنی در خارج نیست، امتدادی در خارج نیست نسبت به آن که آن در خارج وجود داشته باشد، ما را امتداد بدیم زمان پدید بیاید. آن یعنی جز الهاتی از زو، اگر چیزی ممتنع الوجود شد در خارج دیگه یافت نمیشود که تنکه سر او را حرکت بدهد. خب پس یه آن سیالی دارن که برای تبیین از آن میگن وزان آن که با سیالانش راسم زمان است، وزان نقطه است که با سیران و حرکتش راسم خط است. یه همچیزی در خارج اصلا وجود ندارد، محال از وجود داشته. این یک. دوم این که باز برای تبیین مطلب به اذهان این نوسالان میگن شما فرض کنید ما چندین نقطه را کنار هم بشینیم، از چینش چندین نقطه خط ترسیم میشود نه از حرکت یک نقطه. اون ترسیم اولی بود که ما یک نقطه داریم اون حرکت میکند، با حرکتش خط رسم میکند. دوم اینه که ما چندین نقطه را کنار هم میچینیم، از چینش چندین نقطه کنار هم خط پدید میآید و از چینش چندین خط کنار هم سطح پدید میآید و از چینش چندین سطح کنار هم حجم پدید میآید. این برای اینکه اون مطلب رو درک بکند، وگرنه یه نقطه در خارج موجود نیست چه رسد به چندین نقطه. یک آن در خارج موجود نیست فزن از چند آن. و تشافع آنان دو تا محال رو در برداشت، یک اینکه اصل وجود آن فی نفس محال است چون جزء جزء است، ثانیا آن طرف زمان است. اگر آن موجود است یعنی زمان خط شده، یه زمان دیگر باید باشد تا یه طرف دیگر پدید بیاید و دو تا طرف کنار هم مستحیل است. تشافع آنان این دو تا محذور را دارد. خب پس آن به این معنا که یک جزئی باشد با سیلانش راسم زمان است چنین چیزی نیست. آناتی ما داشته باشیم نظیر نقطه هایی که کنار هم جمع شدن، از اجتماع این آنات و نقط سیال زمان پیدا شد چنین چیزی نیست. نه یه امر فرضی معقول مقبول ذهنی داریم نه عینی، و این است که کم دو قسم است، کم متصل داریم کم منفصل. کم منفصل اینه که پراکنده مثل عدد، کم متصل آن است که قابل تقسیم است به جزء مشترک داره و جزء مشترکش آن است. جزء مشترک زمان که زمان نیست، ما این زمان را تقسیم میکنیم به گذشته و آینده، پایان اون زمان آن است، همین، نه اینکه واقعا آن در خارج موجود باشد به این معنا. مثل پایان خط نقطه است، نقطه عدم ملکه است، یعنی زوال الخط، نه یه امر وجودی در خارج داریم به نام نقطه. رزان نقطه و خط رزان عدم ملکه است، نه رزان زدتین بمانند یه چیز در خارج وجود داشته باشد به نام نقطه. نقطه زوال الخط اما من شهنی اندهون خطه هست، آنم به شهر ایزن این درست که واقعا یه چیز در خارج داشته باشد. ولی اونچه که مصحح اتصال کمیت است همین است. می‌فرمان به این که ما یه آن سیالی ترسیم می‌شود که این آن سیال نسبت به اون زمان ممتد نظیر حرکت توسطی است برای حرکت قطعیه. خب می‌فرمان ول آن سیال الذی به ازائهی ما نسبته الى الزمان نسبت التوسط من الحركه الى الامر المقتوع المتصل منها. آن سیالی که به ازای این امر متصل است، و آن سیال الذی به ازایی به ازای این امر متصل، چیزی است که نسبت او الى الزمان نسبت حرکت توسطی و حرکت قطعی است. این زمانی که ما ثابت کردیم یه امر تدریجی که به متصل غیر قابل ذات است که گفتیم و اما الامر المستمر و دائب و منها فوق است که کمیت دارد، متصل است، تدریجی است و قابل انقسام است. آن سیالی که راسم این است روی تعلیم، وزان آن سیال نسبت به زمان ممتد وزان حرکت توسطی است نه در حرکت قطعیه. والآن سیال الذی به ازائهی، یعنی به ازای این امر متصل، چیزی است که نسبت او الی زمان نسبت توسط من حرکت است الی الامر المقتوع المتصل من حرکت. این تموم شد. خب بنابراین ما زمان ثابت شد داریم، علل اربع زمان را مشخص کردن، یک فاعل غریب دارد، یه ماده دارد، یه فاعل بعید دارد، یه غایت دارد، قابلش اون جرم فلک، اون متحرک است، بلکه جسم و جسمانی است. مبدأ غریبش اون طبیعت سیال است. مبدأ بالاسارش که در حقیقت فاعل الهی است، فاعل معنی مؤمن هست، او ذات اقدس اله است یا اسماء حسنای اوست، ملائکه مقرب اوست، عقول مجرد اوست و مانند آن. خب در بحث‌های قبلی فرمودن که فاعل غریبش چیست و فاعل بعیدش چیست. صفحه 118 درباره حرکت و زمان، سطر اول این بود که صفحه 118 فاعله الغریب المباشر له یجب ان یکون له تجدد به لحاظ اجزای آینده و تسرم به لحاظ اجزای گذشته و کذا قابله یجب ان یکون مما یلحقه اکوان تجددیه الا نعت سلوات. این نسبت به مبدأ قبل قابلی در صفحه 117 صفحه 117 سطر 5 اونجا فرمودن که ففائله یجب ان یکون متبرع از ذات عن الماده و علائقها. پس فاعل الهی او حتما باید موجود مجرد باشه، چه حرکت چه زمان. فاعل طبیعی او حتما باید امر قابل تجدد و تسرم باشه. اینی که الان در صفحه 116 دارن 126 صفحه 126 که گویا ما از اول 116 قرائت کردیم، اشتباه بود. صفحه 126 این مبدأ فاعل الهی رو دارن میگن که فاعل بنی مؤمن هست. خب فها هنا امر عقلی که هو جوهر فعال واحد ذو شعور غیر متناهیه. البته غیر متناهی بالاصاله نیست، غیر متناهی بالذات، بالذات اقدس الله هست، اینا غیر متناهی بالاصاله. مثل اینکه در بهشت فرشتگانی هستند، ماموران و الهی مدبرانی هستند که شؤونشون لا اله نهایی است. این عدم تناهی مدبران بهشت به برکت اون عدم تناهی به ذات است، یعنی ذات اقتصاد است. کما فی قولی تعالی کل یومن هو کل یومن هو ریشن. چرا کل یومن هو ریشن؟ بنکه از این طرف یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، از این طرف سوال دائمی است. خب تنها کسی که میتواند به این سوال دائم پاسخ بدهد اون مجیب واقعی است، ولذا اون جواب واقعی است. نه سوال از اینجا قطع میشه، نه غیر از او از کسی دیگه سوال میکنن. اگر این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، پس از او میخوان. اگر از او میخوان او فقط باید جواب بده. این آیه سوال مستمر و جواب مستمر را یک جواب این کرده. چرا کل یوم روشن؟ چون یسأله من فی السماوات و الارض، نه یعنی یوم در قبال لیله، یا یوم معنی مجموع شب و روز، یا یوم یعنی یوم نجومی، یوم یعنی ظهور. هر ظهور کار تازه میکنه، چون هر لحظه فیض سوال جدیدی میتونه. خب فضال کل امر که فهمود فاها هنا امران عقلیون، این امر اگر میفهمودن فضال که امران هو جوهران فعال، این مناسب تر بود. چون اول بگن عقلی است، بعد بگن که این نمیتونه جسم باشه، نمیتونه جسمانی باشه، این هماهنگ نیست. خب ما یک مبدا فعالی ثابت کردیم، او مبدا فاعلی یا جسم است یا جسمانی است یا نفس است، هیچ کدوم از اینا نمیتونه باشه، باید موجود مجرد باشه. فضال شر امرو را یمکن من یکون جسمن یک او جسمانی هن. جسم همون جوهر ممتدی که سه تا زاویه قائمه در او رسم می شود، سه تا خط عمود. جسمانی صورت منطبعه و حاله در اوست. این دو لما علمت مرارن که ان کل جسم یک او جسمانی مثل صورت منطبعه بمانند، دو اینا واقعون تحت از زمان و الحرکه، خودشون متضمنن، خودشون متحرکن. پس چیزی که خودش متضمن است در تشخصش نیازمند در زمان است، که نمیتواند فاعل زمان باشد، علت زمان باشد. فهوه پس اون جوهر عقلی اما نفسون او عقلون او ذات باری. ببینید این طرز تنظیم نی، طرز تنظیم مطلب نیست که اول به همد فها هنا امران عقلیون برای محکم سبزه بده ای علمیون. بله فهاهونا امران هو جوهرون فعال، فهاهونا جوهرون فعالون واحدون زوش اون. حالا اون یا جسم است یا جسمانی است که هیچ کدوم نباشد، یا نفس است که اینم مشکل دارد، یا عقل است یا باری تعالی. ملاحظه بود مجرد تام باشد او عقلون او ذات الباری. لا سبیل الال اول که نفس باشد، لان نفس به ماهیه که نفس است، متعلقتون به ماهیه متعلقتون بالجسم، حکمها حکم طبیعت المادیه و صورت الجلم جرمیت المتبدلته کما مره. از این جهت که مدبر است گرچه ذاتن مجرد است، ولی فعلا مادی است و کار طبیعت میکند. فعلت الزمان بالاصاله و همچنین زمانیات مثل حرکت، مشت، تکلم، کتابت، اینا زمانی هست. فعلت الزمان و زمانیات که المتجددن به لحاظ اجزای آینده، المتسرمن به لحاظ اجزای گذشته. این علل استقلال نه یعنی استقلال الهی محض، استقلال که دیگه ابزار نخوان نسبت به نفس، نفس ابزار میخواد، این ابزار نمیخوان، لذا میگن مستقل از ابزار مادی هست. اگر نه علل استقلال جز ذات اقدس اله کس دیگه نمیتونه باشه. نمیشه گفت علت زمان علل استقلال یا خداست یا عقل است یا ملک است یا فلک است، این نیست. فعلت الزمانه و زمانیات المتجددت المستمرت علل استقلال، استقلال نسبی یعنی نیازی به ماده ندارد. حالا خواه اصلا نیاز ندارد مثل باری تعالی، یا نیاز دارد منطب به برتر نیاز دارد، نه به پایین تر مثل مجردات مدبرات امر. اما الباری ذاته تعالی او به توسط امره الاعلا، چون امر اعلا مسماست به عقل افعال به یک اصطلاح. عقل یعنی موجود مجرد، حالا فرشته باشد، روح باشد، هرچی باشد، مسماست به عقل فعال به یک تعبیر و روح به تعبیر دیگر، و هو ملکون مقربون به تعبیر دیگر. مشتملون علی ملائکت کثیرتین، مشتملون نه اشتمال پیکر بر اعضا، بلکه مشتمال مدبر بر مجموعاتی که مجموعه که زیر تدبیر او هستند، اشتمال رئیس بر مرؤوس. در برای جبرئیل سلام الله دارد که متا انسان معمید، این متا هست، یه عده دیگری هم زیر مجموعه او هستند. درباره اسرافیل هم دارد، درباره عزرائیل سلام الله هم طور است که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بعد درباره همین توفی دارد توفت و رسولنا، این رسول زیر مجموعه است عزرائیل سلام الله علیه. خب ملکون مقربون مشتملون علی ملائکت کثیرتین که یه جنود للرب تعالی.
حکمای مشرکی حقوق رو محدود می‌دونستن، این ملائکه زیر فرمان رو در کجا قرار می‌دادن؟
حالا یا اول ارضیه بودن که زیر مجموعه این هستن، این جریان اول حد اقلی که میتوانن برهان برش داریم، مرحوم خواجه توی جریان افلاک هم همین رو دارن، میگن این که ما چند مثلا 24 فلک اینا ساز کردیم حد اقل است، ما از این حرکاتی که تو رصدخانه دادیم اینه، ممکن حرکاتی جز ما لا تبصرون باشد، خدا هم فرمود بلاغس ما تبصرون ما را تبصرون، این رصدخانه چشم مسلح ماست، ما تبصرون ما فعلا اینه، ما لا تبصرون ایرا ما شاء الله میسان بشت به قولم همین. اما جناب شیخ اشتران فرماد سخن از عشره و عشرین و مئه و مئته این نیست، به قول عشره چیه، سخن از صد و بیستا و اینا هم نیست. خب او تصریح میکنه سخن از عشره و عشرین ها نیست. و ملکون مقربون مشتمل مهلا ملائکت کثیرتن هی جنود لرب تعالی کما اشار الیه به قوله ما یعلم جنود ربک الا هو، چون لله جنود السماوات و الارض است. بیان نورانی است امیر سلام الله علیه دارد که فرمود وقتی میگن جنود آسفلا را رگاه نکنید، اعضای جوارش ما هم جنود شما، و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلباتکم عیونه، اگر خدا اینا کرده خدا بخواد کسی رو بگیره با همون زبان اون میگیره، با دست اون میگیره، یه چیزی رو امضا بکنه یه چیزی رو میگیره رسوا میشه. لذا این آیاتی که دارد حیه هاربون الله یا فعذر و بهر من الله، اینا توجیه میخواد، جنگ با خدا محال است، شکست خوردنی است، فرض جنگ فرض نداره، نه اینکه حالا فرض داره دادم شکست میخوره، یه وقت دادم میگه من در برابر اقیانوس مبارزه میکنم، خب ولو غرق میشم، یه دستی داره دو به اقیانوس میزنه دو بالاخره بعد یه لحظه غرق میشه، این فرض داره، اما جنگ با خدا محال است، نه اینکه فرض داره دو بعدم شکست میخورد، برای اینکه تمام شون علمی و عملی به تمام هویت سرباز خداست، به این چیزی میتونه به خدا بگه جنگ فرض نداره. اذا در جریان ربا که دارد فعزن و بهر بین الله یا الذین یحاربون الله، یعنی یحاربون مثلا دین خدا و حکم خدا و اینجور چیزها، وگرنه جنگ با خدا فرض نداره. فعلم و عباد الله این جواره حکم جنود و خلبات کم ایون بله. خب اینطور نیست که حالا خدا بخواد لشکرکشی بکنه، خدا مگه بخواد کسی رو بگیره؟ اینطور نیست که حالا لشکرکشی بکنه از جای دیگه بگیره. ما یعلم جنود ربک الا هو، این تموم شد. فرمود و نسبت الروح لکونه امر الله الیه سبحانه و تعالی، نسبت الامر الى الامر من حیث هو امر، این عبارت باید این چنین باشد، و نسبت الروح لکونه امر الله الیه سبحانه و تعالی، نسبت الامر الى الامر من حیث هو امر، این یک. ول کلامه الی المتکلم من حیث هو متکلم. دو، ما یه امر داریم، یه کلام داریم، یه کتابت. امر از اون جهت که امر است، حدوث و بقاش به امر متکی است. تکلم از اون جهت که تکلم است، حدوث و بقاش به متکلم متکی است. همین که متکلم ساکت شد، تکلم هم از بین میره، نه کلام، تکلم از بین. اما کتابت اینطور نیست. کاتب وقتی دست برداشت، اون کتیبه، اون مکتوب سر جاش هست بالاخره مدتی. اینه که چه چیزهایی نسبتش به خدا نسبت امر است و چه چیزهایی نسبتش به خدا نسبت تکلم است و یا کلامی که همون تکلم را همراه دارد و چه چیزهایی هم نسبتش به خدا نسبت کتیبه و کتاب است. اینا فرق می‌ذارن. می‌فهمون نسبت عالم روح چون لکونی امر الله هست، نسبتش الیه تعالی نسبت الامر الی الامر من حیث هو امر و کلامه الی المتکلم من حیث هو متکلم فله الامر و الخلق. اما نسبت خلق به خدا نسبت کتاب است و مکتوب که چند لحظه احیانا یه مقدار فاصله دارد، به تدریجی است و میموند بحث به ظاهر. خب، فله الامر و الخلق. این امر چند اصطلاح دارد. امر جامع سراسر جهان امر است، الیه تسیر الامور. هم مجردات عالم امرن، هم جسمانیات عالم امرن. این یک. خلق بر اساس الله خلق، خالق کل شی، هم مجردات عالم خلق، هم مادیات عالم خلق. این مطلب دوم. گاهی یک تقسیم نسبی که بعضی هم مجردن، بعضی هم مادی هن، اونگاه یه بخشش به عالم امر برمیگرده، یه بخشش به عالم خلق برمیگرده. این هم مطلب سوم. این سه طایفه از آیات باعث این سه طایفه اصطلاح شد. اونجا که در علا الالله تسیر الامور، سیرورت همه اشیا به طرف خداست، این مادی و مجرد هر دو را در برد. اونجا اون طایفه که در الله خالق و کل شی، این چه نیست که مجردات در بر نگیرد، اونم مال خلق. طایفه سوم آیات است که میگن لحال امر و الخلق. این لحال امر و الخلق از این جا نشأ میگیرد که این مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. بعد فرمود انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. خب اونی که تو سوره یاسین و امثال یاسین دارد که انما امره ازاردشن یقول له کن فیکون، اونی که تو سوره آل عمران دارد که انما مثل آدم که مثل عیسی، مثل عیسی که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، این معنی میشه این ثم قال یعنی عالم امر از اینجا داره شروع میشه. پس برای این سه طایفه آیات این سه تا اصطلاح را به همراه دارد و برگرد. مطلب چهارم این است که امر من تدبیر میتونه باشه. یدبر الامر السماء الارض، هم خلق کرده هم اداره میکنه. این مطلب چهارم است. امر چهارم قهرن امر در برابر خلق نیست که عالم امر داشته باشیم، عالم خلق. ببین مطلب سوم بود. این مطلب چهارم آن است که همین را که آفریده همین را در تدبیر میکنه، امورشو به عهده میگیرد. تدبیر مخلوق که به کان ناقصه برمیگرده، اون به کان تام برمیگرده، مال ذات اقدس اله است. آفرید به میپروراند. امر به ربوبیت برمیگرده و خلق به خالقیت برمیگرده. خب، فعالم خلقهی و هو کل ما له خلقان و تقدیران و مسئولتان کل اجسام و جسمانیات، اینا حادثت و زباتن، تدریجیت الوجوداتن، متراخیت الهویاتن، قدرتهی و علمهی هستن، تراخی دارن. به خلاف عالم امرهی که کل منهی قدیم دائم الفیضه است. پس فالله سبحانه فاعل لم یزل ولا یزال، یعنی او دائم الفیضه علی البریه است. یه وقت از ما میگیم فاعلون صفت ذات است نخیر، قادرون صفت ذات است. یه وقتی میگیم فعل او دائم است، یعنی فیض او دائم است. حالا انشاءالله در باب حضور الان رسیدیم این معنا که اصلا ذات اقدس اله باشد و تعطیل محض. این را حالا ما قبل از تصدیق است تصور بکنیم که این خداست و تعطیل محض، این تصور ندارد، یعنی چون در عدم محض دیگه جلو دنبال ندارد که مثلا خدا این وسط ها کاری انجام نده، اونجا انجام ده، اونجای در کانیست، اینجا و اونجا بعد از فیض او پدید می آید. خدا رحمت کند مرحومی علامه سمنانی رو، ایشون یه وقتی دان مرحوم بروجیدی آمده بودن قوم، ایشون صاحب حکمت معلی خدا قرق رحمتش کنین شد، ایشون از شاگردان قدما شاگردان مرحوم آخوند بودن، میفهمودن به اینکه یه جلد دوم کفایه را مرحوم آخوند رو تحریرات ما نوشته، یعنی تحریرات ما رو گرفتن چون از قدما شاگردان مرحوم آخوند بود و برابر اون جلد دوم کفایه رو تنظیم کرد. ایشون اصرار داشت در جمع همون دوستانی که رفته بودن به حضورشون که عالم حادثه از خدا بود و هیچی نبود. بعد از اون یکی سوال کرده که اون تصویرش چیه، گفت مثل این که این دانه های تسبیح دست منه، من مصلحت نمیبینم اینجا این تسبیح ها رو پهن کنم، مصلحتم اینه که اونجا اون تسبیح ها رو بیندازیم. بهشون گفته شاگردان اینجا و اونجای در کار نیست و اگر عدم محض است صدر و ساقه ای ندارد، جلو دنبالی ندارد، یمین و یساری ندارد، فوق و تحتی ندارد، اینجا و اونجا ندارد و عدم محض جا برای اینکه شما بگید فعلا مصلحت نیست بعدا مصلحت است. خب مصلحت هم که جزی عالم است، فعلا هم که جزی عالم است، فرض ندارد. و دوست گذشته از این بیان لطیف مرحوم شیخ بو علی در شیخ الرئیس که انشاءالله او رو از شفا میخونیم که اگر عالم حادث یعنی فیض خدا حادث باشد، ایشون مرحوم آخوند مرحوم شیخ دارد که اینا رفتن عالم حادث بکنن خدا را حادث کردن، این خطر. حالا بخونیم اون برهان رو که چجوری که اینا رفتن عالم حادث بکنن او را منشأ حوادث کردن، یعنی همون برهانی که اینا میگن چیزی که محل حوادث است حادث است، بالاخره شما میگید خدا تا حال اراده نکرد، از این بعد اراده کرد دیگه. خیلی اراده تازه پیدا شده، به کجا متکیه؟ به خودش بود. چیزی هم که محل حادثه است میشه حادثه. شما چرا میگید عالم حادثه است؟ چون محل حوادث. حرکت جوهری که برای اجسام قابل نیستن که. میگن چون جسم خالی از حوادث نیست، ما لایخ رو میدن حوادثه با حوادث. وگر نه اینا که حرکت جوهری قابل نیستن. حالا انشاءالله او رو باید بد بخون. از این طرف همون طوری که او تقدمش به ذات است، همین در این فصل بوده، این هم تأخرشون به ذات است. بر کلان این طور است، منتها این تدریجی بودن مال اوناست. بله، غلط این است که این تراخی که تأخر است یعنی هم کمول عام است نسبت به ذات اقدس، نه ان قدرتی علمی. اما این یه رو چرا میگن؟ برای اینکه ثابت کنن که عالم امر تراخی نداره، یعنی انفکاک نداره،
تراخی به ذات
داره. بله تراخی به ذات داره، ولی اما این شی در ازل نبوده است، این شی تازه نوعه. هر حادثه در عالم خلق شما بررسی کنید زمانی برمیگرده، این در ازل نبود، تک تک اینها سابقه عدم داره. بله خب، و هو تعالی آمرون خالقون، یعنی لحال امر و الخلق، آمرون خالقون ابداً سرمدار. خدا رحمت کنه مرحوم علامه را، ایشون بعد از این چیز اون روایت تورانی را که مرحوم صدوق را هم یه وقتی باید بخونیم، شاید یه وقتی هم خوندیم، در توحیدشون یه خطبی از بوجود مبارک است امیر نقل میکنن، حضرت وقتی اون خطبه را خوند ثم انشد یقول، نه انشأ، ثم انشأ یقول یا انشأ یقول، اونجا لازال سیدی بالحم معروفا لازال سیدی بالجود موصوفا که این مرمستقی رو توضیح می نقل میکنند که حضرت بعض این که خود برای خوند این اشعار رو یاد کرده، خدا در ازل محمود بود، در ازل جواد بود. خب این صفت فعل دیگه، اگه صفت ذات نیست که. خب اگر هم در قبال نعمت است، اگر جود یعنی افاظه، لم یزل سیدی بالحن معروفا، لم یزل سیدی بالجود موصوفا. خب اون هم اشاره وقت داد بخونیم. خب و هو آمر خالق ابدا سرمدن، الا این که مبادا کسی اشتباه بکند، الا ان امره قدیم، او دائم الفیض الباری است، اما و خلقه حادث. ما هیچ موجودی نداریم که باقی باشد، فزد قدیم، به آسمان، به زمین، به هر موجودی دست بزنی تازه است. هیچ موجودی در حاله لما عرفت من ان الحدوث و التجدد لازمان لهویت المادیه، هویت عالم طبیعت. و لهذا قال فی کتاب العزیز و کان امر الله مفعولا، نفاد نود امر الله مخلوقا، چون در خلقت یه تجددی تعبیه شده است و امر منزه از تجدد است. و لم یقل خلق الله مفعولا، چه این که نفرمود به امر الله مخلوقا، نه صفت خلق را به امر داد و نه صفت امر را به خلق داد. درباره خلق مفعول نگفت، درباره امر مخلوق نگفت. و نسبت عالم امره الیه، نسبت الروعه الی المزیع بالذات، و نسبت عالم الخلق الیه تعالی، نسبت الکتابت الی الکاتب.
چون مفعول منافی با
ترجیح فعل، بله چون در فعل مدد. خب و نسبت عالم الخلق الیه سبحانه و تعالی، نسبت الکتابت الی الکاتب، فإن وجود کل صورت کتبیت متأخرت عن وجود الکاتب و هو مقدم علیها. این عبارت علیه ما با این جمیعا یه قدی باید هماهنگ باشه، اگر علیها بود جمیعا نداره، اگر علیه ما هست تقدم را باید معنا بکنیم. اون خدا هم به عالم خلق مقدم است، هم به عالم امر مقدم است، اما نحوه تقدمش باز فرق میکند. عبارتی که در رسالت الحدوث دارد اون همراه با اشکال است. اون عبارت این است که در پایانشون جوش آمدن که عالم خلق الیه نسبت الکتابت الی الکاتب است، فإن وجود کل صورت من صور الکتاب یتأخر عن وجود الکاتب و یتقدم علیها جمیعا تقدما لا یجامع بحسبه المتقدم و المتأخر. اگر این باشد اون وقت این جمیعا دیگه لازم نیست، یا اگر هم هست نسبت جمیع صور برمیگردد، وقت کاتب بر کتابتش بر جمیع از صور مکتوبه تقدم زمانی دارد دیگه، این وحوه به کاتب برمیگردد نه به الله برگردد. خب پس اگر نسبت به الله بود که تقدمش بر همه از تقدم ذاتی است، و اگر کاتب بود میتواند تقدم زمانی باشه. حالا تا شرح بعدی رو بخونیم. الحمدلله.